باید بیماران پرخطر برای تهوع استفراغ باید جدا بشن، اقدام لازم برایشون انجام بشه و همینطور اقداماتی بعد از عمل، بیمار بعد از عمل باید هرچه سریعتر تغذیهش رو شروع بکنیم، بیمار رو هرچه سریعتر به حرکت واداریم، باید راه بره حرکت داشته باشه، خروج زود هنگام اگه سوند فولی داره سوند فولیش رو در بیاریم، اینا پیشگیری از آمبولی مثل آمبولی دیوی و ایلوس بیماران، اینا مواردی هست در ارس بسیار تاکید شده و خیلی نتیجه جراحی های خصوصا جراحی های سرطان که بیماران بسیار کوموربیدی هستن نتیجه رو بسیار بهتر شده، باعث کاهش عوارض پس از عمل شده، باعث شده که طول بستری کمتر بشه، کاهش هزینه بیماران شده، باعث برگشت سریعتر عملکرد روده، کاهش درد و نیاز به مواد مخدر ضد درد شده، کیفیت زندگی بیماران رو بهتر کرده و نتایج بسیار بهتری حاصل شده.
بله بسیار، عوارض عفونی هم قطعا کم میکنه دیگه، یعنی وقتی ما سوند فولی رو زودتر در بیاریم، حالا اینجور زودتر در بیاریم قطعا عوارض عفونی هم کم میشه. حالا در مورد عوارض من میخواستم خدمتتون این سوال رو بپرسم که هر کدوم از این روش های جراحی که شما فرمودین چه عوارضی داره، چه مزایایی داره و چه معایبی، این هم اگر برای دوستان همکارمون که حالا شاید دانشجو باشن یا رزیدنت جراحی باشن بفرمایید ممنون میشم.
روش های کم تهاجمی مینیمال اینویزیو مزایاش اینه که بیمار ریکاوری سریعتری داره، بیمار با چند تا اینسیژن کوچک 5 تا 10 میلی متری به جای یه لاپاراتومی وسیع انجام میشه، نتیجتا عوارض زخم عفونی، هرنی اینسیژنال و عفونت های زخم در اینا کمتره و همینطور درد بعد از عمل در این بیماران لاپاراتومی کمتر هست، ریکاوری سریعتر هست، همینطور بیشتر مواقع دیده شده خونریزی در بیماران لاپاراسکوی نساد عمل باز هم کمتر هم. اما نتایج اونکولوژیک، این هم بدونید که نتایج اونکولوژیک در هر دو روش یکسان است، هیچ تفاوتی نداره از در اونکوسرزیری، چون اوائل شروع جراحی های کم تهاجم نساد لاپاراسکوی نگرانی این بود که ممکنه جراح نتونه ما مارجین مناسب
کاملا تو در خالص بده،
لنف نود به اندازه کافی برداره یا محل سایت جراحی رو آلوده بکنه با سلولهای سرطانی، اما هیچ کدوم از این موارد وجود نداره، هیچ نگرانی نیست و نتایج اونکولوژیک هر دو روش یکسان هست. تنها عیب این روش این است که مقداری ممکنه هزینهش بیشتر از جراحی باز باشه، اما با توجه به اینکه بیماران جراحی مینیمال اینویزیو مدت زمان کمتری در بیمارستان بستری میشن ممکنه در به صورت کلی هزینه بیشتر نباشه. بله. اما یک مسئله دیگه اون مهارت جراح هست. بله. باید اون لرنینگ کروی که برای اون این نوع جراحی ها هست، جراح باید اون لرنینگ کرو رو داشته باشه، یه به اندازه کافی مهارت داشته باشه که بتونه این جراحی رو به صورت سیف انجام بده. اگر این لرنینگ کرو رو داشته باشه، مهارت رو داشته باشه، هیچ منی برای این نوع جراحی وجود نداره.
بله بسیار عالی، شما هم که در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان الحمدلله هستید و دانشجویان از حضور شما استفاده میکنن و مطمئن هستم که یاد میگیرن که این روش ها رو ان شاء الله هرچه بهتر انجام بدن. پس عملا در واقع ما به سمت جراحی های مینیمال اینویزیو داریم حرکت میکنیم و خیلی هم در واقع استیج یا تومور، استیج تومور هم به نظر میرسه که مهم نباشه، یعنی ما میتونیم حالا بر اساس کموتراپی هایی که انجام میشه یا نو اجوان تراپی هامون یا رادیوتراپی مون در واقع میتونیم استیج رو کم بکنیم و بعد از این روش ها استفاده بکنیم. طول مدت زمان بستری هم که شما فرمودید کمتر هستش، درسته؟
تو روش های کم تهاجمی مدت زمان بستری خیلی کم هست.
بعد اینها پوشش بیمه هم دارن یا نه؟
پوشش بیمه دارن اینا، اکثر تو جراحی های سرطان یه اکثر بیمار که پوشش بیمه داشته باشه بیماران پوشش بیمه ای دارن، ولی اخیرا ما به خاطر تجهیزاتمون، به خاطر اون کارتریج و استپ شده رو یا اینکه تجهیزات کرد، مشکلاتی به خاطر تحریم ها مواجه هستیم، ولی در کل بیمه ها حتما از اینا حمایت میکنن.
بله ممنونم. بعد چقدر احتمال داره یعنی بعد از این انجام مینیمال اینویزیو ما انجام بدیم و بعد مجدد در واقع دنبال این باشیم که جراحی های اوپن سرجری انجام بدیم؟ حالا مثلا تو جراحی لوزومده خیلی صحبت نکردیم، اون هم میشه آیا به صورت در واقع لاپاراسکوپیک انجام داد یا نه اون مثلا عمل ویپلو باید به صورت اوپن باشه؟ اون هم اگه بفرمایید ممنون میشه.
جراحی ها رو وابسته به فرد هست. اما جراحی های پیچیده‌ای مثل لوزالمعده کانسر پانکراس که جراحی زمانبر و بسیار پیچیده‌ای هست، الان هم دارن همکاران ما بخصوص اخیراً یه مقاله‌ای همکاران ما از دانشگاه شیراز ارائه کردن، حدود بالغ بر 30 تا کانسر پانکراس و عمل ویپل رو انجام داده بودن که این مقاله بسیار جالبی بود. اما این از نظر این که برتری داشته باشه نسبت به عمل اوپن هنوز جای بحث هست، ولی ممکنه در آینده کلن حتی ویپل هم جراحیشو به صورت مینیمال اینویزیو کلن جایگزین بشه به جای عمل باز.
بله پس حالا اون یه مقدار مشکل تر هستش و عمل ویپل میدونم که عمل سنگینی هستش و مدت زمان بیشتری رو در واقع طول میکشه. در مورد جراحی تیروئید هم اگر یه چند دقیقه صحبت بفرمایید ممنون میشم.
جراحی تیروئید ما با یه فضای کوچیکتری در گردن داریم جراحی میکنیم. در این نوع ما میدونیم تو جراحی تیروئید هم حتی همکاران ما برای لاپاراسکوپی اقدام میکنن. جراحی تیروئید هم اگر جراح مهارت داشته باشه، خیلی ها به خاطر اون زیبایی که هست توی گردن و انسیژنی که دیده نشه میان با پورتایی که از زیر آگزیلا رد میشه از طریق اون یا روش چندین روش هست که اون انسیژنی که تو گردن هست دیده نشه، این کار رو انجام میدن. مثل جراحی نوین هست که جراحی همینطور برای تیروئید و همینطور جراحی آدرنال و غدد دیگه بدن داره به صورت اما به صورت کمتر محدودتر داره انجام میشه.
بله ولی سخته فکر میکنم چون اون فضای خیلی در واقع کمی کوچیکی هست.
دقیقا همینطور هست، اونجا فضا محدودتر هست، اونا دیگه بیشتر چون ما اون مزایای جراحی لاپاراسکوپی شکم رو نداره. ما تو شکم با جراحی لاپاراسکوپی نسبت به دست یکی مزایش اینه که روده کمتر دستکاری میشه، ایلوس بعد از عمل کمتره، کالکشن کمتره، مزایای بیشتری داره نسبت به گردن. چون ما تو گردن وقتی ما انسیژنمون کوچیکتره و دستکاری اونقدر نیست که ما بگیم حتما باید ترجیح بدیم که لاپاراسکوپی باشه، ولی تو جراحی شکم و توراکس و لگن قطعا مزایای لاپاراسکوپی یا اینویزیو بیشتر هست.
بله در مورد کانسر مری هم قاعدتا این روش های در واقع مینیمال اینویزیو حتما انجام میشه یا لاپاراسکوپیک، درسته؟
توی بیشتر ما توی جراحی های شکم. بیشتر چون میری چون یه ارگان شکمی و توراکس و گردن هست تا فضا رو ما درگیر هست، در اون هم انجام میشه به صورت محدودتر. چون یه مقداری لنف نود دایسکشن داخل توراک یه مقداری توی لاپاراسکوپی سخت‌تر هست، ولی کانسرهایی که مثل عمل اورینگر که یه عملی هست در واقع ازوفاژکتومی انجام میشه، یه عمل تکنیکی هست که اگه دستیاران جراحی آشنا باشن به اسم مکان میگیم که ما هم در هر سه فضا رو باز میکنیم، لنف نود دایسکشن رو در خود توراکس رو جداگونه انجام میدیم و گردن رو جدا و این اون مکان یه مقداری سخت‌تره، ولی اون هم بعضی از همکاران ممکنه انجام بده، ولی بهترین روش در جراحی میری هنوز جراحی چیز نیست. اگه بخوایم لنف نود دایسکشن کامل انجام بدیم هنوز جایگزین نشده به صورت کامل لاپاراسکوپی.
به صورت لاپاراسکوپی. بعد در مورد بیماری زمینه فردم یا بر انتخاب نوع روش جراحی موثر است؟ یعنی حالا کسی مثلا ممکن فشار خون داشته باشه یا دیابت داشته باشه، چون حالا همکاران هستن میخوان ارجاع بدن، حالا یا میپرسن بالاخره از همکاران که آقا ما الان چه نوع روش جراحی رو انجام بدیم، حالا با توجه به بیماری زمینه‌ای که داریم آیا در واقع این هم موثر هست یا نه؟
قبلا تو تکست‌های قدیمی بحث این بود که یک اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون تعیین می‌کردن برای جراحی لاپاراسکوپی، ما بیایم اینو لاپاراسکوپی بکنیم یا نکنیم. اما این محدودیت‌ها الان برداشته شده، بیشتر وابسته به جراح شده. اگه جراح و این که بیماری فشار خون داره از لیست لاپاراسکوپی حذف کنیم بریم اوپن، یا مثلا بیماری دیابت داره این کار رو بکنه، همچین مسئله‌ای وجود نداره و بیشتر سلکشن بیماران بر اساس امکانات موجود و مهارت جراح هست. و یا اینکه بعضی موارد حتی جراحی لاپاراسکوپی در اخیراً به خصوص گایدلاین های اخیری که توی سیجز که مثلا اومده، حتی جراحی به حدی رسیده که جراحی انسداد رو هم آورده تو جراحی های مینیمال اینویزیو، انسداد روده رو وقتی آورده میگه آقای جراحی که مهارت داره میتونه انسداد رو با جراحی لاپاراسکوپی انجام بده، ایرادی نداره بره انجام بده.
اما اورژانس انسداد درست نه،
اما گاهی نمیشه. مثلا بیماری که انسداد داره اگه روده گانگرن هست یه کنتراندیکاسیونی داره تو هم، ولی به صورت کلی اینه که ما بگیم دیابت داره یا فشار خون داره یا مثلا ایمونو کمپرمایز هست یا ضعف ایمنی داره کنتراندیکاسیون، همچی بحثی وجود نداره. ولی بیماری که آن استیبل هست قطعا نمیشه شما بگید اورژانس هست لاپاراسکوپیش بکنی. بیماری که پریتونیت داره اینو نمیشه به راحتی لاپاراسکوپی. بیماری که شکم به اونقدر دیستنسه که شما قطعا فورس بده روده آسیب ببینه، اینم نمیشه لاپاراسکوپیش کرد. ولی در سایر موارد این در واقع تکنیکاله، امکان پذیر نبودن اون عمله، وگرنه شرایط فیزیولوژیک بیمار معنی برای لاپاراسکوپی نیست.
سن چی استاد؟ سنم پس مشکلی نداره؟ این سنین بالا ما به سمت اوپن بریم یا به سمت لاپاراسکوپی؟
نه سن هم محدودیت نیست، سن هم هیچ معنی نداره.
بسیار عالی استاد محترم، در خدمت جناب آقای دکتر عبدالباسط ملک نجات بودیم، متخصص جراحی فوق تخصص جراحی سرطان، که به ما افتخار دادن امشب واقعا مطالب بسیار نوین رو مطرح کردن و شیوه افروش به بیمارانی که دارای کانسر هستن. انشالله بتونیم در شبهای آینده هم از حضور ایشون استفاده ببریم. با شما خدافظی میکنم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر آقای دکتر.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار. خانم توبا حبیبی از تبریز 0914-2640 گزینه 2 رو انتخاب کردم، وحشت شبانه. انشالله که خودتون جخ وحشت نداشته باشین. با سلام، گزینه 2 0918-56-68 یه پسر بچه 8 ساله به همراه والدینش اومده پیش ما. والدینش ذکر میکنن که 2 ماه حدودا 5 بار در هفته و حدود 1 ساعت بعد از به خواب رفتم با صدای جیغ و داد بلند میشه و در حین حملات کاملا وحشت زده هستش، اطرافیان رو نمیشناسه و این وضعیت حدود 20 دقیقه طول میکشه و بعدش به خواب میره و فردا صبح مثلا هیچی به یاد نداره. الف اختلال کابوس شبانه، نایت مر، به اختلال وحشت شبانه، نایت ترور، جیم اختلال پنیک و دال اختلال وقفه تنفسی خواب. با 30102 در خدمت شما هستیم، منتظر پیامک‌ها و جواب این کیس. خب بریم بخش کنکاش رو با هم بشنویم و بیاییم.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، دکتر مرتضوی هستم، عضو هیئت علمی کوره پاتولوژی دانشگاه ایران. مبحث سرطان‌های روده بزرگ در خدمت شما عزیزان هستم. یکی از شایع‌ترین بدخیمی‌های درگیر کننده انسان سرطان روده بزرگه، یا همون کانسر کولورکتال. این کانسر میتونه از نظر هیستولوژی از قسمت‌های مختلف روده منشأ بگیره. اگر از بافت غدودی منشأ بگیره، اصطلاحاً بهش میگیم آدنوکارسینوم، که آدنوکارسینوم ها شایع ترین کانسر اولیه روده بزرگ هستند. این کانسرها از نظر مولکولار از دو پتوه شایع ایجاد میشن. یکی کروموزومال اینستابیلیتی پتوه، که بیشتر آدنوکارسینوم ها از این طریق ایجاد میشن، و بعدی میکروساتلایت اینستابیلیتی پتوه، که بقیه حدود 10-15% آدنوکارسینوم ها هم از این پتوه ایجاد میشن. شانس ایجاد کانسر کولورکتال در بعضی از افراد و سندروم ها بیشتره. مثلا در سندروم فب، که اینها افرادی هستن که کلونشون پر از پولیپ های متعدد آدنوماتویدیه، و یا سندروم لینچ، ما بیشتر انتظار داریم که شاهد ایجاد کانسر کولورکتال باشیم. همچنین در بعضی از بیماری‌های التهابی، مثلا IBD یا همون سندروم روده التهابی، ما می‌بینیم که اینا در گذر زمان بیشتر مبتلا به کانسر کولورکتال میشن. چیزی که به عنوان پاتولوژی است، ما در نمونه‌ای که به ما میدند برای تعیین سرطانی بودنش به آزمایشگاه، اینه که قسمتی از کلونو میبینیم که حالت یک مس پولیپوئید شده، یک مس آلسریتد شده، و یا اینکه یه حالت زخمی داره، حالت یک زخم حلقوی داره، که این بستگی به این که چقدر از روده رو درگیر کرده باشه شکلش متفاوت میشه و میتونه سروز یا همون لایه پوشاننده کلون رو به خودش بکشه و باعث چسبندگی روده ها به هم دیگه و یا به اجزای داخل شکمی متعدد بشه. از نظر میکروسکوپی و از نظر هیستولوژی، ما انواع مختلفی از هیستولوژیک تایپ های کلون داریم. شایع‌ترینش اینتستینال تایپ آدنوکارسینومه، دیگه موسینوس آدنوکارسینوم داریم، سیگنال رینگ داریم، مدولاری داریم، میکروپاپیلاری داریم، آدنو اسکواموس داریم. همه اینا انواع مختلفی از آدنوکارسینوم های کولورکتال هستن. از نظر میکروسکوپی چیزی که ما میبینیم ایجاد بافت غدودی نئوپلاستیکه، که بستگی به این که چقدر تومورمون تمایز یافته باشه، این غدد بیشتر خودشون رو زیر میکروسکوپ نشون میدن، یا اینکه غدد در هم فیوز شدن و حالت ساختارهای به هم پیشیده شده، ساختارهای سالید میدن، که این غدد در داخل یک استرومای ملتهب و فیبروتیک قرار گرفتن. حالا بستگی به این که چقدر غددمون ویل فرم باشن، گرید میدیم، گرید 1، 2، 3، یا همون ویل دیفرنشیتد، مودرل دیفرنشیتد و پول دیفرنشیتد. چیز دیگه ای که در مورد کانسرهای کولورکتال خیلی مهمه، آدنوکارسینوماشون، اینه که استیج تومور چیه؟ استیج رو ما میایم با در نظر گرفتن پارامترهایی مثل زخامتی از مخاط که درگیر شده، یعنی تومور من فقط مخاط رو گرفته، زیر مخاط رو گرفته، عضله رو گرفته، سابسروز رو گرفته یا سروز رو گرفته، اینا استیجش فرق میکنه. همچنین آیا غدد لنفاوی درگیر هست؟ آیا تومور ما به چند تا غدد درگیری داده؟ آیا تومور ما متاستاز داده؟ همه اینا رو میذاریم کنار همدیگه و یک استیج پاتولوژیک میدیم به کانسر آدنوکارسینومی که داریم. استیج مهمترین فاکتوریه که به همکارای اونکولوژیست ما کمک میکنه که ببینن از چه پروتکلی برای درمان این کانسر استفاده بکنن. سلامت باشین، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
بله آقای فاضل بورکی از شیراز هم گزینه دو رو اعلام کردن، 0917 37 08. مطالب خانم دکتر هم بسیار مطالب مهمی هستش در زمینه پاتولوژی که خب گوش کردیم و میتونه خیلی مؤثر باشه در روش‌های در واقع تشخیصی و مخصوصا استیجینگ کانسرهای مختلف که میتونه مورد استفاده باشه. نمیدونم ارتباط ما با آقای دکتر خزایی بعد همکاران میگن که برقرار شده. جناب استاد خزایی متخصص روانپزشکی و فلوشیپ اختلال خواب مهمان ما هستن. سلام استاد، شبتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و خسته نباشید. میگم همینطور عرض سلام دارم خدمت شنوندگان این برنامه.
خیلی ممنونم. خب در مورد کیس بفرمایید و تشخیص و حالا روش‌های درمانی در صورت صلاح.
بله، پاسخ این کیسی که من خدمتتون عرض کردم اسلیپ ترور یا نایت ترور و همون اختلال وحشت خواب. اگر من بخوام در مورد هر کدوم از گزینه ها توضیحی رو خدمتتون عرض کنم پاسخ روشن‌تر بشه، در اسلیپ ترور یا همون نایت ترور و اختلال وحشت شبانه، این اختلالی هست که در دیپ اسلیپ ایجاد میشه، در خواب عمیق، یعنی در مرحله 3 و 4 خواب نان رم ایجاد میشه. خب کلیه اختلالاتی که در دیپ اسلیپ ایجاد میشن مشخصه هایی دارند، از جمله این که معمولا در یک سوم ابتدای شب ایجاد میشن، یعنی اگر ما خواب شبانه رو به 3 قسمت تقسیم کنیم در اون یک سوم ابتدای شب این اختلالات ایجاد میشن، مثل همین نایت ترور یا اختلال وحشت شبانه. خب در اینجا وقتی که فرد از دیپ اسلیپ بیدار میشه به دلیل اختلال، اورینتیشن و جهتیابی به زمان، مکان و اشخاص رو نداره، همونطوری که در کیس هم آمده شده بود. این بچه، پسر بچه در واقع آگاهی نداشت اطرافش در بین این حمله، و از طرفی روز بعد نسبت به این علائم و این شواهد هیچ گونه آگاهی نداشت. یعنی اختلالات خواب نان رم اصولا اینجوریه که فرد فردا دچار آمنزی هست نسبت به این اختلال. خب یکی از مهمترین اختلالاتی که در خواب نان رم ایجاد میشه همین نایت ترور یا اختلال وحشت شبانه هست. البته اختلال اسلیپ واکینگ و راه رفتن در خواب هم باز اختلالیه که در خواب نان رم و دیپ ایجاد میشه و تقریبا همین ویژگی هایی رو که خدمتتون عرض کردم داره. اما در مورد گزینه ای که اختلال کابوس شبانه بود، نایتمر، این اختلال در خواب رم ایجاد میشه و اختلالات که در خواب رم ایجاد میشه مشخصه هاشون اینه که معمولا حوالی صبح عمدتا اتفاق میفتن، یعنی در یک سوم انتهای شب که دیگه فرد میخواد بیدار بشه از خواب اتفاق میفته و هیچ گونه دیس اورینتیشن و عدم آگاهی در جذابی نسبت به زمان، مکان، اشخاص وجود نداره و فرد نسبت به اون حوادث کاملا یاداوری داره و فردا هم میتونه تعریف کنه که یک خواب بسیار بد و یک کابوس خیلی بد دید و این باعث وحشت و نگرانی شده بود. بنابراین همونطوری که در ساقه این تست من گنجونده بودم، این اختلال نایتمر یا کابوس شبانه نمیتونه باشه، چون هم آمنزی داره و هم اون عدم اورینتیشن و هم در ابتدای شب اتفاق افتاده.
ببخشید استاد، این اختلال کابوس شبانه فرد رو بیدار میکنه لزوما یا میتونه؟
بله، من اختلال نایتمر به عنوان تشخیص، ببینید شما دریم یعنی خواب دیدن، حالا ممکنه خواب دیدن توأم بشه با یه خواب بد باشه، بد دریم باشه، ولی وقتی نایتمر گفته میشه به عنوان دیزوردر، نایتمر دیزوردر، پابلو بالینی تقریبا شبیه همین نایت ترور، فرد
بیدار
با وحشت بسیار زیاد بیدار میشه، ولی کاملا میشناسه محیط رو، میشناسه، میدونه خواب بد دیده، فردا هم میتونه تعریف کنه این مسائل رو و این مشخصه نایتمر. بنابراین این گزینه نمیتونه اختلال کابوس باشه این تست. و در مورد اختلال پنیک، خوب اختلال پنیک عملات استرابی غیر منتظره هست که معمولا سیچویشنال نیستن، یعنی وابسته به موقعیت نیستن، این که صرفا در خواب اتفاق بیفتن نیست و خوب میتونه در بیداری هم باشه و خوب اینجوری هم نیست که علائم دیگه‌ای در بیداری نداشته باشن. اونا خیلی اون استراب انتظارشون که اصطلاحاً آنتیسیپیشن انزایتی گفته میشه در فرد هم دیده خواهد شد، بنابراین نمیتونه پنیک هم باشه. و در مورد اختلال وقفه تنفسی خواب، خب اصولاً اختلال وقفه تنفسی خواب ممکنه با بیدار شدن همراه باشه، ولی این حالت وحشت و جیب داد اصلا همراهش نیست، اون حالت خورناس ممکنه باشه و بعد یه قطع تنفس اتفاق بیفته و فردای اون هم ممکنه احساس خستگی و احساس نان ریفرش بودن اسلیپ رو داشته باشه. بنابراین بر اساس این توضیحات که من خدمتون عرض کردم، پاسخ صحیح این سوال اسلیپ ترور یا نایت ترور.
بله بسیار عالی. حالا در مورد درمانش هم اگه حد 30 ثانیه بفرمایید که بالاخره چون شنوندگان.
بله عمدتا درمان ها در این اختلالات معطوف میشه به روش های غیر دارویی مثل رفتار درمانی، روان درمانی، خانواده درمانی و بررسی اون شرایط و استرس هایی که ممکنه در محیط و شرایط زندگی فرد اتفاق افتاده باشه. ولی اگر بخواییم دارویی بدیم برای این اختلالات، طبیعتاً باید داروهایی بدیم که بتونه خواب دیپ رو، یعنی دیپ اسلیپ رو ساپرس کنه، که معمولاً بنزودیازپین ها میتونن گزینه مناسبی برای درمان باشن. البته باز من تأکید میکنم ارزیابی کوموربیدیتی، یعنی اون اختلالات همراه، اضطراب، سایر شرایط، مشکلات خانوادگی، استرس ها، تنش ها، اینا خیلی خیلی در اولویت خواهد بود. ولی اگر بنا باشه دارویی داده بشه برای نایتمر و همینطور نایت ترور، بنزودیازپین ها میتونن گزینه مناسبی باشه. و من این توضیح رو هم خدمتتون عرض کنم، بنزودیازپین ها هم میتونن خواب رم رو ساپرس کنن، هم میتونن خواب دیپ مرحله 3 و 4 رو ساپرس کنن. بنابراین هم میتونن در درمان نایتمر استفاده بشن، هم میتونن در درمان نایت ترور استفاده.
بله اینها عوارضی ندارن یا مثلا در بچه‌هایی که مثلا همین کیسی که فرمودید استفادهشون مشکلی نداره؟
در هر حال بنزودیازپین‌ها گروهی از داروها هستن که مثل همه داروهای دیگه هم فواید و اندیکاسین‌های درمانی دارن و هم عوارض دارن. استفاده درست و به جای اونها و به موقع اونها خیلی میتونه مؤثر باشه. و خوب البته می‌دونید که ریسک های مهمی که در مورد بنزودیازپین ها وجود داره همیشه ریسک وابستگی هست و همین دلیل باید خیلی
حتما تحت نظر پزشک باشه.
بله.
پس شما حتما پیشنهاد میکنید که این پسر بچه 8 ساله اگر کسی، حالا خدایی نکرده، در اطرافیانشون همچین علائمی داشتن حتما به پزشک مراجعه بکنن و تحت نظر باشن. درست
بله دقیقاً.
خیلی ممنون، در خدمت جناب آقای دکتر حبیب الله خزائی بودیم، استاد محترم دانشگاه و متخصص روانپزشکی و فلوشیپ اختلال خواب. باعث افتخار بنده بود که با شما هم کلام شدم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنون جناب دکتر، شب شما هم بخیر، خدا نگهدار.
خب در برنامه امشب هم مطالب مهمی در مورد آخرین روش‌های جراحی تومورهای مختلف از زبان استاد محترم جناب آقای دکتر ملک نجات شنیدیم که خب بسیار مهم هستش، یعنی روش‌های نوین جراحی که مینیمال اینویزیو هستن و میتونن خیلی عوارض رو کم بکنن، فرد سریع‌تر از بیمارستان خارج میشه، مرخص میشه، آمبولیت سریع‌تر میشه اصطلاح ما. و در مورد در واقع یکی از اختلالات مهم به نام نایت ترور یا وحشت شبانه با هم صحبت کردیم که این موردی هم هستش که حتما باید همکاران بهش توجه بکنن و حتما